أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و بلغه منا تحیه و سلام و زدنا به ذالکه یا رب اکرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با هفتمین جلسه از جلسات کلاس سیوطی. روایتی عرض کنم از محضر امیر مؤمنان علیه السلام، روایت جالب توجهی است. حضرت می‌فرمایند انما زهد الناس فی طلب العلم کثرت ما یرون من قلت من عمل بما علم. همانا بیرغبت کرده است مردم رو در طلب علم زیادی مواردی که می‌بینند از کم بودن افرادی که عمل به علمشون بکنند. متن عربیش و فارسیش؟ عربیش داره اونجا نورش روشن بشه میاد. همانا بیرغبت کرده است مردم را در طلب علم زیادی مواردی که میبینند از کم بودن کسانی که عمل به علمشون میکنند. یعنی مردم میگن آقا اگه علم اینه که نتیجهش میشه این کسایی که اینجوری دارن عمل میکنن بد عمل میکنن، ما نخواستیم. همانا بیرغبت کرده مردم را از طلب علمی که میبینن عالمان عامل کمند. عالم هست ولی خلاف علمش داره عمل میکنه. خب این روایت قابل توصیه هم هست دیگه. شما بگو انما زهد الناس فی الاسلام کثرت ما یرونه من قلت من اسلمه ولیکن عمل ندار. تو دینش هم همین. کلن وقتی مردم ببینن یک کسی دائیه یه مطلبی رو داره ولی فعلش با قولش یکسان نیست، از اون دائی بیرغبت میشن.
تو مردم
رو بیرغبت
میشن.
تازه اینا متنفر میشن دیگه، متنفر میشن. بله دقیقا فهمونش درست است. و میگم این حالت تنفر نسبت به اون واقعیت پیدا میکنه. خب مسئولیتش ما اینه، یه طلبه ای مثلا خدای نکرده در اینجا یه خطایی ازش سر بزنه، اگر کسی نسبت به اسلام دلش سرد شد، بی رغبت شد، خب این تقصیر کاره. خب تو چرا اینجوری عمل کردی؟ لذا بعضی تبلیغشون تبلیغ نرفتنه. شما بشین همین درستو بخونی ثواب داره، واقعا میره خراب میکنی. یا خودت رو اصلاح کن، چشمت رو، زبانت رو، رفتارت رو. یا اگر نمیتونی اصلاح بکنی همین بشینی اینجا همین درس بخونی خیلی پرفایده تری تا اینکه خدای نکرده بری و عملت باعث بشه که مردم مایوس بشن از دین. خب اما برسیم به علائم اسم. ایشون در آخرین عبارتی که در آخر جلسه قبل عرض کردیم فرمودن ثم شرع فی علامت کل من الاسم والفعل والحرف و بدع بعلامت الاسم لشرفه علی قسیمیه باستغنائه عنهما لقبوله الاسناد به طرفین و احتیاجه ما الی. با این توضیح که دیگه توضیح عبارت رو دادیم، ایشون وارد بیان علائم اسم میشن. میفرماید ابن مالک که بالجر و تنوین و ندا و ال و مسندن للاسم تمییز حسل. به وسیله جر و تنوین و ندا و ال و اسناد برای اسم تمییزی است که حاصل میشود. جوری ترجمه کردم که ترکیب هم از توش در بیاد. بله
ترکیب شعرها امکان داره؟
بله داریم، دقیقا همچین چیزایی داریم. تو حال اگه اشتباه نکنم چنین چیزی داریم و موارد دیگه هم هست. خب این جمله جمله اسمیه است یا فعلیه؟ ها؟ اسمیه. مبتدا چیه آقای باقری؟ تمیزون. خبرش؟ حسن؟ نظر دیگه؟ دو جوره. یه جورشو بگید. تمیزون للاسم. آقای جمشیدی میفهمه خبرش للاسم باشه. آها. خب پس چیکار کنیم؟ این بلجر و تنوین و نداور که اینا متعلق است به تمیز به وسیله این و این و این حاصل می شود. حالا ببینیم آقای جمشیدی و آقای باقری می فهمند اینجوری بوده. تمییزون حسلا. خب بعد للس کجا بنویسمش؟ للس متعلق چیه؟ متعلق به حسلا است. خب حسلا للس بعد ها بلجر فلان اینا رو همه متعلق به حسل میگیرید ها. یعنی تمییزی حاصل میشوند برای اسم به وسیله جر و فلان و فلان. حاصل میشود برای اسم یا تمییزه برای اسمه؟ ها کدومش راحت تر فهمیده میشه؟ تمایزی برای اسم حاصل می شود یا تمایزی حاصل می شود برای اسم؟ ها کدومش راحت تر می فهمید؟ به نظر می آید تمیز و للاسم اینا با هم دیگه است. یعنی تمایزی برای اسم، تمایزی برای اسم حاصل میشه منتها با چی؟ به وسیله در واقع جر و تنوین و مابعد. ولی همونطور که میفرمایید این به عنوان یه ترکیب که تمیز مبتدا باشه حسل و خبر باشه احتمالش میره، ولی یه مشکلی داره. چیه مشکلش؟ خب مبتدا معرفه نیست و مبتدا وقتی معرفه نیست به اصطلاح شما نخوندید، فقط یه چیز خوندید تو سندیه که آقا باید مفید باشه، هم مفید باشه حل، ولی اینکه کجاها مفیده شما نخوندید. میرسیم تو همین نحو 3 البته حالا نحو 4 احتمالا کجاها دقیقا مفیده، یعنی مصداقهای مفید 24 مورد در واقع موارد مصوقات ابتدا نکره. هر جایی میتونیم بگیم آقا اینجا مفیده، مثلا بگم آقا رجلون فدار، بعد من بگم اینم مفیده. مفید بودن یه در پیکری داره، خیلی دیگه زوار در رفته نیست، لذا باید مشخص بشه که این مفید بودن دقیقا کجاست. ولی مشکل این احتمالی که عزیزان دارن میدن اینه که تمیزون مبتداییست نکره که اولم اومده، یعنی نسبت به خبر اول اومده و هیچ مسوقی هم نداره، لذا از نظر ما این ترکیب احتمالش میره ولی ضعیف. ترکیب دوم رو حالا با تعجب این بگید. ها اینه بخواید مرتبش کنی چی میگی؟ یعنی مبتدا رو اول بگو، اشکال نداره، میپذیری للس مبتدا باشه؟ ها تمیزون، یعنی تمییزون للاسم تمیزی است برای اسم، تمایزی هست برای اسم، برای اسم تمایز است، همین جمله اسمیه، برای اسم تمایز است. وقت للاسم طبیعتا میشه متعلق به محذوف دیگه، چون در واقع جار و مجرور وقتی که در جایگاه خبر باشه متعلق است به فعل عام محذوف. خب آن هم عرض میکنم اون وقت تمییزی که چنین ویژگی دارد، تمییزی که حاصلون یا حسله، تمییزی که حاصل است بالجر و تنوین و اینا برای اسمه، تمایزی که حاصل می شود به وسیله جر و تنوین و ندا و ال برای اسم وجود دارد. خب بله صفت دیگه آفرین. فقط اینجا آقای حسین میگه خب چجوری مشکل نکره بودنش حل شد؟ خواهیم خوند که یکی از مسوقات ابتدا به نکره، یعنی که بخواد یه نکره مبتدا باشه، اینه که اگر خبرش جار و مجروره ایشون تشریف ببرن اونور، یعنی به جای رجلون فدار بگی فداره رجلون، این خوبه. اینجا هم دقیقا همین اتفاق افتاده. لذا تو شعر دیگه نمیگه تمییزون للاسم، میگه للاسم تمییزون، کما اینکه اینجا میگه فداره رجلون. پس برای حل مشکل ابتدای در واقع ابتدا به نکره بودنش، ایشون رفته آخر، رفته بعد از خبر و مشکلش حل شده. فقط تنها و اون وقت دیگه تمیزم قشنگ چسبیده به نعتش، چسبیده به نعتش، یعنی لل اسم تمییزون حاصل، برای اسم تمییزی است که حاصل شده، حاصل شده با جر و فلان و فلان. آره خبر مقدم. فقط ضعفی که این داره و البته اینو جواب دادن، حالا تو عبارت هم هست دیگه، فقط گرام میدم، میگن آقا بند و بیل نعت نمیتونه بر منعوت مقدم بشه، در حالی که طبق این ترکیب اتفاقی که افتاده بلجر و تنوین حسل که جز بند و بیل نعتن مقدم شدن بر منعوت. ها این در این حدش رو تو شعر اجازه دادن، تقدم بند و بیل منعوت، بند و بیل نعت بر منعوت، اینو گفتن اشکال نداره. تو مواقع عادیش نمیشه، تو مواقع معمولی این اتفاق نمیفته. ولذا به نظر میاد از این دو تا احتمال ترکیبی، این احتمال ترکیبی که ما للاسم رو خبر مقدم بگیریم، تمیز مبتدا، حصل جمله وصفیه بعد از نکره، النکرات بعد از الجملات بعد از نکرات صفات، و بلجر و تنوین و ندا و ال هم میشوند متعلق های حصل، اینا همه متعلق بودن. تمیزون نه، در واقع تمیزون باید حالا اینجا جابجا کنیم دیگه، لل اسم تمیزون حصل بالجر و تنوین تا آخر، منتها این لل اسم خبر مقدمه دیگه، من نمیارمش بعد از مبتدا که چیز نشه، ولی بخواید مرتب مرتبش بکنیم که انا باید اینجوری بنویسیم که بنویسیم تمیزون حصل بالجر و تنوین و فلان لل اسم، این خبر، این خبر، این مبتدا، اینم نعت، اینام که متعلقن به حسن. این ترکیبی است که باز از بقیه ترکیبات این مقدار روندتر. بله آقای حیان. نه. مسوقات ابتدا به نکره رو خواهیم خوند. عرض میکنم یک موارد محدود. بله. نه نگفتن همچین چیزی نداریم که تو شعر جایز باشه. بله حسله به خاطر ضرورت فعل دیگه، به خاطر ضرورت به خاطر ضرورت که نه، به خاطر شعر تهش ساکن شده به جهت اینکه اونجا گفت ال، اینجا میگه حسل، جمله است دیگه، الجملات بعد از نکرات صفاتون، میگفت میگه رأیت رجلا یضربک، دیدم مردی که چنین ویژگی دارد میزند تو را. اینجا هم حسله یه فعل فاعل داره، این مجمعا جمله است، الجملات بعد نکرات صفاتون. خیلی خب این در مورد ترکیبشه. ظرف باشه تقدم خبر واجب است. از موارد تقدم وجوبی خبر اصلا همینجاست، چون باید حتما مسوقی داشته باشه، ولذا رجل فدار غلط. فاعل حسل چیه رفقا؟ هوش به کی میخوره رفقا؟ چون که تمیز دیگه، یعنی تمیزی که حاصل، تمیزی که حاصل میشود به وسیله جر و تنوین برای اسم است. خب این در مورد شعر و در واقع ترکیبش. محذوف اگه بخواد خبر باشه متعلق به محذوف است، ضمیر نیست که به جای برگرده، متعلق و محذوف. اما برسیم به توضیحات بیت. ایشون میخوان بیان کنن علائم اسم رو. یادم رفت منطبق کنم علائمی که اینجا بیان شده به صمدیه، نمیدونم چیزی کم و زیاد داره یا نه، ظاهرا صمدیه مرجع ضمیر رو هم میگفت ها یا نه، یادتون هست علائم اسم رو؟ مضاف، مضاف الیه یا مضاف، مضاف الیه، اینو داریم دیگه، یه چیزی نداشت منطبقه، یعنی کاملا هم. خب اولی مورد که میفهمند به وسیله جر، یعنی به وسیله اعراب جر، اون چیزی که مجرور میشود اسم است، نه حرف میتواند اعراب جر بگیرد و نه فعل. و ما الان میخواییم در واقع علائمی بدیم دست دوستان که یکی از این ستا رو از دیگری جدا کنه. لذا ادبا اومدن برای اسم علائمی گفتن، برای فعل علائمی گفتن، حرف به تبع بی علامته دیگه. ها تصنیف جمع هم داشته. خب الان میخواییم علائم اسم رو بخونیم، یعنی چیزایی که اگه یکی داشت این دیگه بشود اسم و نه بتونه فعل بشه و نه حرف. ایشون اولین مورد میفهمن اعراب جر. اعراب جر که گفتن دقیق تر از این که بگن مجرور به حرف. چرا؟ چون اعراب جر اهم است از مضاف الی و مجرور به حرف جر و تابع جر. همه این ستایی که عرض کردم اینا فقط اسم میتونه باشه. یعنی بلجر که میگه اهم است از بلجر للحرف للاضافه للتبعیه، جری که به خاطر حرف باشه در حروف جر، به خاطر اضافه باشه یعنی مضاف الیه باشه، یا تابع یه چیزی باشه. اگه دیدیم یه اسمی مجروره کارش حل دیگه، یعنی میفهمیم قطعا این اسم. اینو من بارها خدمت رفقا گفتم. بعضی وقتا رفقا میرسن به بحث علائم، میگن آقا بحث علائم خودم میفهمم کجا اسمه کجا حرفه. چرا؟ چون مثالایی که میخوایم بزنیم مثالای خیلی تابلویه که از قبل اسم بودن و فعل بودنش رو میدانیم. اما این علائم فعل واقع برای این موردای شایع نیست، ولی اون چیزی که تابلو داره داد میزنه من فعلم یا اسمم کار نداریم، رو موردای حساس علائم خودشو نشون میدن. ولذا این بحث براتون یه بحث حائز اهمیت تو ادبیات باید داشته باشید که یک ادیب وقتی میخواد گزارش بده که از آیا حرف است یا اسمه، متا آیا اسم است یا حرفه، اند آیا اسم است یا حرفه، بفرمایید ما کجاها اسم کجاها حرفه، از کجا بفهمم این ما مای اسمی است یا حرفی است. خب اینا دیگه رو پیشونیش ننوشته من اسمم یا فعلم. بله تو مثل یزربو خابیده، تو مثل زربت خابیده، ولی مثلا تو نعمت، آخه نعمت دیگه فهم میکنه با زربت، اینجا مهم میشه. لذا این علائم برای مسائل اختلافیه، وگرنه یه کسی که قیافش داد میزنه علائم آنفلانزا داره دیگه کسی ازش نمیاد تست بگیره، وقتی مشکوکه که آقا این بیماری چیه ازش میرن تست میگیرن. این علائم هم شبیه همین تست هاست. خب پس اولین موردش میفهمن جر که دیگه توضیح هم نداده، سیوتی هم گفته واضح هست، به امان خدا رها کرده و رد شده. دومین مورد تنوین، که دوستان با تنوین اجمالا آشنا هستن اما نه به این کیفیتی که اینجا توضیح داده شده. تنوین چیست؟ تنوین میفهمن نونیست که در انتهای اسم می آید، یک نون ساکن که در انتهای اسم می آید. و شما توی اجرای قواعد اعلال در مثل قاضیون دیدید که اصلا حتی این قاضیون که ایاتون باشه بازش میکردیم، قاعده یک ناقص اجرا میکردیم روی یا، یعنی اینو حرف آخر حساب میکردیم. لذا نون رو جزء قاضیو نمیبینیم. اینو یادتونه دیگه، در قاضیون روی یا قاعده یک ناقص اجرا میکردی، یک ناقص میگفت به شرطی که حرف آخر باشه. احدی اونجا به شما نگفت که آقا این حرف آخر نیست بعدش یه نونم هست، چون کلمه تمام میشه و لذا یه چیزی اضافه بر کلمات خود، در واقع حروف خود اسم. تنوین نونیست که به تعبیر سیوتی اینجوری تعریف کرده، میفرماید نونون تثبت لفظن لا خطن، نونی که خونده میشه ولی نوشته نمیشه. یعنی شما هیچ وقت توی تنوین نون نمیبینید، هر وقت میبینید در قالب یا تکرار حرکته در واقع به این شکل، یا حالا پایینه دیگه، یعنی یا انه یا انه یا اون، منتابره که رسم الخط اقتضا کرده اون رو به این شکل مینویسن، یعنی یه اوی برعکس روش میذارن، ولی نون نمیبینید، فقط نون میشنوی. لفظ میدونید دیگه، لفظ از سنخ صوت دیگه، لفظ رو تعریف کردیم، صوتون مخرج و من الفم، لذا لفظ این آوای منه، خط نوشتاره، اینا الان لفظ نیستن، اینا مکتوباتی هم که دلالت بر لفظ میکنن، برای مظفرم اول منطق داره، میرسید تا یه چند جلسه دیگه. وجود کتبی بعد از وجود لفظی، اول یه لفظ یعنی یک آوا، یک صوت تولید میشود، بعد براش یه قالب لفظی هم ایجاد میکنه. تنوین یک در واقع حرف است که شنیده میشه ولی نوشته نمیشه، فقط با یک حرکاتی اشاره به وجودش میشه. خب این در مورد تعریف تنوین. در مورد بله تثبتو یعنی ثابت میشود، میآید. تثبتو آره، تثبتو میخوام یعنی میخواستم تحت اللفظی بیارم، یعنی یه عبارتی نزدیک به ثابت است، برقرار است. نه نه نه، ثبت میشه خوبه، ثبت میشه بعدم خوبه. خب در مورد اقسام تنوین، ما در مجموع اقسام تنوین 6 قسم میبینیم که 4 قسمش رو سیوتی اشاره کرده و آقایون در پاورقی توضیح دادن، 2 قسمش رو اشاره نکرده. مجموعاً از اقسامی که ایشون گفته تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین مقابله، تنوین عوض. 2 نوع دیگه تنوین هم داریم، تنوین ترنم و تنوین غالی، که این دوتا مخصوص شعر است. در انتهای قوافی قافیه ها می آید، از کارش نداریم. و یه نکته مهم، از علائم اسم نیست، چون اینا بر اثر فعل هم میاد. ترنم و قالی برای اینکه شعرشون خراب نشه، به حرف مد ختم نشه، نون میارن. این یک در واقع نکته ایست، فعلا هم کار نداریم. اگه توی اسناد شعرها یادم نیست داریم همچین چیزی یا نه، تنوین ترنم و قالی، اگه داشتیم میگفتیم این ترنم یا قالی، فقط با اسمش آشنا باشید، کار نداریم. اون چیزی که برای ما مهم است و این 4 از اقسام تنوین از علائم اسمن و فقط برای اسم میان، برای حرف، برای فعل نمیان، تنوین تمکن است و تنکیر و مقابله و عوض. چی ان اینا؟ تنوین تمکن گویای تمکن، تمکن در لغت یعنی توانایی، آفلین، توانایی اسم در گرفتن جمیع حرکات اعرابی. وقتی این تنوین میاد یعنی این آقای اسم میتواند جرش رو به کسر بگیره، نصبش رو به فتح بگیره، رفعش رو به ضم بگیره. طبیعتاً چه اسمهایی همچین تنوینی میگیرن؟ اسمهایی که دوتا ویژگی داشته باشن، معرب باشن و غیر منصرف نباشن، منصرف باشن. پس این برای اسمهای معرب منصرف می آیند، ولی اسم غیر منصرف دیگه تنوین تمکن نمیگیره. ولی لذا بهش میگن تنوین تمکن، بعضی بهش میگن تنوین امکانیت، یعنی خیلی توانمنده، چون این بیچاره غیر منصرف ناتوان نیست، حداقل یه رفع میگیره، یه نصب میگیره. گفتن که انا این تنوین نشان دهنده توانایی بیشتره، لذا از صيغه اسم تفضیل استفاده کردن، گفتن امکانیت، توانمندتره. اونم اعراب میگیره، اونم تمکن داره در گرفتن اعراب، منتها به جهت حرف آخرش ضعف داره. آره آره. خب اما تنوین تنکیر، تنوین تنکیر از این که اینا رو بفهمید، اونم میفهمید، اونا نیست. تنوین تنکیر نه، لزوما ممکنه مثلا جا علیون بر سر علم بیاد، لذا نه لزومن با نکره بود. هر وقت که اسم منصرف باشه و علف لام نداشته باشه، مضاف الیه نداشته باشه، این همچین اسمی دیگه، همچین اسمی، همچین تنوینی میگیره. اینا رو میتونستیم اضافه کنیم، اسمهای معرب منصرفی که خالی از ال و اضافه، اگه همچین اسمی پیدا کردید مورد بود، منصرف بود، خالی از علو اضافه بود، تنوین تمکن میگیره. هیچ ربطی هم به نکره بودن و نبودن نداره. علیون علمه، نکره هم میگیره، در واقع تنوین تنکیر هم میگیره. رجلون نکره است ولی تنوین تمکن. تنوین تنکیر گولش گول ظاهرش رو نخورید، فکر نکنید اون تنوینی که برای نکرات میآید ولی مثلا رجلون رو بگید تنوین تنکیر، نه، رجلون تنوینش تنوین تمکنه. تنوین تنکیر یه اصطلاح خاصه، یعنی برای هر یه اصطلاح هستن. تنوین تنکیر چیه؟ در جایی که یک کلمه ای معرف، در واقع معرفه و نکره داره و شما میخواید بگید اون نکرش، یه معرفه داره یه نکره و میخواید بگید اون نکرش. مثال میزنن، مثلا مرر تو به سیبه وجه. یکی از رفقات اون اسمش سیبه وجه، که سیبه وجه مرکب مضجیه دیگه، سیب بوده به اضافه وجه، و اعراب سیبه وجه چون علمه، شما خوندید تو مرکبات مضجی سیب وجه در واقع خودش یه دو جزئی است و حالا در واقع کسره هم میگیره، مبنی بر کسر. اما میخواید بگید وی سیبه وجه دیگری، سیبه وجه دیگری که دیگه اون علم نیست، در همچین جایی میگن شما تنوین تنکیر استفاده میکنی. مرر تو به سیبه وی و رعی تو سیبه وی هن آخر. عبور کردم از این سیبه وی که میشناسیمش و یه سیبه وی دیگری، با این که طبیعتا سیبه وی تنوین نباید میگرفت، گفتن سیبه وی شما باید قسمت آخرش رو مبنی بر کسر بخونی، ولی زا بگی سیبه وی هه، ولی چرا شد سیبه وی هن؟ تنوین چرا گرفت با اینکه مبنی بود؟ میگم این تنوین، تنوین تنکیره. تنوین تنکیر رو اگه دوستان بخوان بنویسن روانش رو، از اون چیزی که قبلا رو عبارت فکر کردم عرض کنم، تنوینیست در انتهای برخی مبنیات، پس باید مبنی باشه، شرطش اینه، تنوینی که در انتهای برخی مبنیات می آید برای در انتهای برخی مبنیات در حالت تنکیرش می آید، در حالت تنکیرش می آید. این می خواهد بگه این نکره است. شما الان سیبه وی نکره است، ببخشید مبنیه، نباید تنوین بگیره، تنوین تمکن نمیگیره، ولی که میبینه تنوین گرفته با اینکه مبنی است. چرا؟ به خاطر اینکه این تنوین تنکیره. خب برای که دیگه تنوین تنکیره. آه ببخشید، بله بله درست میفهم، این تنوین اعراب نیست، درست میفهم. سیبه وی هن، یعنی به همون سیبه وی، درست فرمودن، ببخشید من اشتباه کردم، به همین سیبه وی یک نون اضافه شده، منتها چون قرار شد لفظی باشه کتبی نباشه، اینا حذفش کردن یه ان گذاشتن. درست فهمیدید؟ بله. آره از مبنی بودن در نمیاد، درست فهمیدم. بله معرب نمیشه، همچنان مبنی است، فقط یه نون گرفت برای اشاره به تنکیرش، یعنی برای اشاره به بله به تنکیرش، یعنی بگه نکرد. رجلون تمکنه، اشکال نداره، ما نگفتیم اینجا فقط بر سر معارف میاد که، گفتیم اسمهای معرب منصرف خالی از علو و اضافه همه از همین تنوین میگیرن. ها اون یه چیز دیگه است، این که خب اشتباه نیاز کردم دیگه، اون یه چیز دیگه است که تو ذهنها اشتباهیه، فکر میکنن هرچی در واقع تنوین داره نکره است، در حالی که خب این غلطه دیگه. تشخیص چی؟ نگاه کن ببین معرب یا مبنی. اگه معرب است و منصرف خالی از علف و خالی از اضافه، شک نکن که تنوینش تمکنه. اگه دیدی مبنیه و در این حال تنوین گرفته، بدون تنوین تنکیر، این بهترین راه تشخیصش. حتما نکره است، اونی که تنوین میگیره بله نکره است. آره تو تمکن ممکنه معرفه باشه، ممکنه نکره باشه. آفرین، این خوب بود. البته نه اینکه هر معربی تمکن میگیره، میرسیم به یه معربایی که مقابله یا عوض گرفتن. ولی از اون ور تمکن مال معرباست، تنکیر مال مبنیات. یه مبنی دیگه مثال بزنیم. توی اسم فعل‌ها که توی نحو 6 میرسید بهش، یعنی ترم دوم نحو 5تون، ما یه بابی داریم به نام اسم فعل. همین چیزای خوندید. و با اسم فعل البته جای دیگه هم آشنا هستید. ما یه صح داریم، یه صحن داریم. و تو بعضی از اسم فعل‌ها اینجوریه، هم به یه صورت داریم هم با تنوینش رو داریم. اونجا سیوتی هم خواهد گفت و خواهید دید که فرق است بین معنای صح و صحن. ببینید تطبیق بدید. اول صح، خب اولا اسم فعل، اسم فعل ها رو ما اسم میدانیم، اینا اسم هست. خب اسم که شد، آیا معرب یا مبنیه؟ مبنیه دیگه، معرب که نیست. و میایم تو اینجا مبنی اگه بخوایم تو حالت تنکیرش بگیم آقا این نکره است، از تنوین استفاده میکنیم. خب صح یعنی ساکت باش. ساکت باش یعنی چی؟ تنکیر و تعریفش. آقایون ادبا گفتن یه وقت میخوای بهش بگی که اسکت عن هذا الکلام، یه چیزی داره میگه، میگه آقا همین حرفتو قطع کن. میگی صح. صح یعنی این حرفو نزن. صح یعنی این حرفو نزن. معرفه است، یعنی نسبت به یه چیز خاص. ولی صحن یعنی ساکت باش، اون حلقوم مبارک رو ببند، حرف نزن. یعنی اسکت، به تعبیر آقایون اسکت سکوت، اما یک سکوتی بکن، یعنی نه از یک کلام خاص. آقا یکم حرف نزن، یه استراحتی بکن، یه نفسی بکش. اسکت سکوت اما، این ماه در واقع بعدا میخوایید تو مغنی نعت برای سکوت، افاده تقلیل میکنه، یه سکوتکی بکن. هیچ حرف خاصی مد نظر نبود که نسبت به کلام خاصی ساکت باش. این تنوین میگوید که من که میگم ساکت باش، نه یک ساکت شدن نسبت به یه چیز خاص که معرف مانند باشه. پس دو تا مثال زدیم برای تنوین تنکیر، یکی در مثل سیب وی، یکی در اسم فعل ها. اینو من تا خواهید رسید اونجا استاد باید در مورد این نکته براتون توضیح بده و اونجا خواهید خوند. سومین از اقسام تنوین، تنوین مقابله. تنوین مقابله، تنوینی که در قبال یه چیز میخواد بیاد. خیالتون راحت کنم این تنوین فقط در یه جا بیشتر نمیاد. قبل اینکه تعریفش کنم، فقط در جمع سالم مؤنث، تنوینی که جمع سالم مؤنث میگیرد رو، اون تنوینش رو بهش میگن تنوین مقابله. پس اینو خیالمون راحت باشه. ببینید رفقا، در مورد جمع سالم که ما خوندیم، یا جمع سالم مذکر است یا جمع سالم مؤنث. جمع سالم مذکر با او یا ای به اضافه نون، نون مفتوح، مؤمنون مؤمنین ساخته میشه. جمع سالم با الف و ت ساخته میشه و حرکات اعرابی میگیره، حرکت اعرابی ضمه و در حالت نسبی و جری هم کسری، همین. منتها بهش یه نون اضافه شده. ازشون که پرسیدیم آقا این نونه چیه، که همون تنوینه باشه، مسلماتون، مسلماتن و مسلماتن در حالت نسبی و جری، گفتن این نون عوض اون نونیه که اونا داره. اونا نون داشته باشن، ما نون نداشته باشیم. یعنی بحث نظام تساوی حقوق زن اینجا بالاخره آمده که آقا اونا نون دارن، ما هم نون میخوان.
اونا برش
چی؟
اونا برش
دقت کنید، این نون چی بود؟ آیا این نون علامت اعراب بود؟ نه، علامت اعراب نبود، علامت اعراب اینجاست. این نون رو چی بهش میگفتیم؟ عوض یادتونه؟ عوض تنوین. عوض تنوین کدوم تنوین؟ الان خوندید تمکن، آفرین. عوض تنوین تمکن میومد. یعنی شما اگر تو مثلا فرض کنید که عالمون با نون نشون میدی تمکنش رو، وقتی که عالمو میکنیش باید باز تمکنش رو نشون بدی. الان اتفاقی که میفته در مثل مسلمات تمکن نداره، ولی غیر منصرف هم نیست. چرا؟ چون در حالت نسبی و جری قراره به کسر رو بیاد. پس تمکن نداره. چیکار کنیم؟ گفتن یه چیزی بیاریم در مقابل اون نونی که داشت، در مقابل نونی که علامت تمکن بود، یه نونیست در مقابل اون نونی که اونا دارن، همچین چیزی رو گفتن دیگه. یه سلام و سلام مشهوره. ببینید تو پاورقی هم این هست دا. میفهمد و تنوین المقابله هو لاحق لجمع المؤنث سالم فانه ليس للتمكين. میفرماید که این تمکین نیست. ها یه نکته دیگه هم عرض کنم. ببینید رفقا، سوال بعدی، من این سوال دیگه بپرسم. اگر یک جمع مؤنث سالمی داشته باشیم که علم بشه، جمع سالم مؤنث علم بشه، ما توی بحث غیر منصرف، بحث غیر منصرف یه چیزی رو میخونیم، یادتونه گفتیم بعضیش تک علتی هن دو علتی هن. اگر علم با تأنیث جمع بشوند غیر منصرف به دست میاد، لذا نمیگیم فاطمه تون، میگیم فاطمه تو. ها مثلا فاطمه تنوین نمیگیره، چرا؟ چون علم مؤنث، علم مؤنث غیر منصرف. اینا از کجا افتادن به این حیث و بیس که این نون رو تمکن نمیگیرند؟ به خاطر اینکه دیدن در یک کلمه مثل ازرعات که علم شده، ازرعات اسم یه جاییست، ازرعات اسم یه جاییست، دیدن همچنان این تنوینه میاد. خب اگه قرار بود این تنوینه تمکن باشه، ازرعات که غیر منصرفه، غیر منصرف که نمیتونه نون تمکین یا تمکن بگیره، و لذا اومدن اینو خارج کردن بردنش این پایین. عمده دلیل این که اینو تمکن یا تمکین نمیگیرن، مقابله میگیرن، اینه که بالاخره باید یه جای جاش بدیم دیگه. تمکن که نیست، چون الان از شما بپرسن از رعات آیا منصرف است یا غیر منصرف، همه تون باید بگی غیر منصرف، منصرف نیست. چرا غیر منصرفه؟ چون علم شده، یعنی بعد از اینکه از رعات ازرعی بوده به اضافه الف و ت شده، حالا اسم یه نفر گذاشتیم. اصلا اسم دخترت رو بذار مسلمات، اسم دخترت رو بذار مسلمات. خب این الان شده علم مؤنث، غیر منصرف هم هست، علم مؤنث غیر منصرفه، پس چرا باز تنوین میگیره اگه تمکنه؟ این که مال معربا بود، لذا یه قسم دیگری در آمده به نام مقابله. پس تنوین مقابله تنوینیست که میآید در قبال اون نونی که اونا میگرفت. اونا برای تمکن بود، من تا اینجا دیگه برای تمکن نیست، چون غیر منصرف. نه، تنوین تمکن نمیگیره. حالا داریم یاد میگیریم دیگه، دقیق صحبت کنیم. بگیم غیر منصرف تنوین تمکن نمیگیرد، ولی تنوین مقابله میتونه بگیره. چه اشکال داره؟ هیچی، بالاخره احکام متفاوتی داره دیگه. داریم الان احکامشو اقسام متفاوتشو میبینیم. و آخرین مورد که اینو دیدید، این دیگه براتون راحته، این راحت قشنگ میفهمیدش. تنوین عوض، یه چیز رو حذف میکنیم برای که دل طرف نسوزه، یه نونی میدیم دستش. یعنی این کل فرایند تنوین عوضه. شما چی حذف میکنی و چرا نون میدی؟ بعضی وقتا ببینید، ما سه تا اتفاق میفته که حذف میکنیم. تنوین عوض، اینجا توضیحشو مینویسم. تنوین عوض در کجاها میاد؟ در مواردی که حذف شده است یک حرف از حروف کلمه، هم حرف آخرش بشه، یا مضاف الیهش حذف شده، یا یعنی مضاف الیه کلمه یا مضاف الیه جمله. اگر یکی از این سه تا حذف شد، به اون بنده خدایی که باقی مونده یه نون میدیم. اما حذف کلمه، مثال میزنند به کلمه‌ای مثل جواریون، جواریو که غیر منصرفه، جواریو غیر منصرف فوائل، این یاش حذف میشه و طبیعتاً باید بشه جواره، جواره، چون غیر منصرفه دیگه. اما در این حال میبینیم استعمالش جوارن، حالا من نونشو می‌نویسم که ببینید، اولا این به صورت کسره می‌نویسن، جوارن. میگیم آقا جواریو غیر منصرف بود، این نونه چیه؟ میگن این نون عوض یایی است که حذف شد، این یا حذف شد به خاطر قواعد ادبیات مثل قاضیو که قازن میشد، اینم حذف شده به جهتی که این دل جوار نسوزه، یه نونم دادیم دستش خوش باشه، شده جوارن، جوارن، این میشه نون عوض. نه اون همون در واقع مال خودشه. مثال به اینجا میزنیم، مثال اختلافی نمیزنیم، در مورد قازن اختلافه ولی تو اینجا هیچ اختلافی نیست، چون قازن اون نونی که بود از سر خط شروع شد نون اعراب بود، نون تمکن بود و همون ما هم نگهش داشتیم، لذا اینجا اختلافیه، ولی اینجا شکی نیست دیگه، اینکه نون تمکن نیست قطعا، لذا مثال اختلافی نزن. آقای مرحوم رضی گفتن به جهت مماثلت بین جواری و قاضی، یعنی به جهت این که چطور تو قاضی یه فرایند اعلالی طی میشد و باعث میشد که قاضیو بشه قاضیون بشه، یعنی قاضی بشه قازن، جواری هم به خاطر همون فراینده میشه در واقع جواره. اینو میخواید ببینید توی کتاب صرف کاربردی، اگر درس نگرفتید تو درس ناقص ببینید، این قاعده رو گفتن درس ناقص صرف کاربردی، این قاعده رو گفتن. در حالت در حالت رفعی و جری بله، ولی در حالت نسبی نه، مثل قاضی. قاضی چطور در دو حالت حذف میشد، در یه حالت میشد قاضیان، این هم همینه. ولذا تو قرآن، تو قرآن میگه والفجر ولیالن عشر، چرا؟ چون مجروره، مثل قازن که قاضیان که قاضی میشه، ولی در جای میگه سیرو فیها لیالیه، حذف نمیشه، در حالت منصوبش حذف نمیشه، ولذا اینجا میشه جواریه، غیر منصرف، تنوین هم نمیخواد دیگه، چون تنوینش بر چی تنوین میگیره؟ نه تنوین تمکن میگیره نه تنوین عوض، چون هست. بله بله، آره آره، غیر منصرف دیگه، چون بر وزن فعالیه دیگه، یعنی وزن فعل. خب اینم در مورد حذف کلمه، پس یه حذف حرف مثال زدیم، یه حذف بخش، اینم برای مثال برای حذف حرف. حذف کلمه جایی که مضاف مفرد باشه و حذفش و اون طرف تنوین بگیره، مثلا خوندید دیگه اینا رو داشتیم، مثلا کل، کل اگه یادتون باشه از الفاظ، از اسمهای دائم الاضافه است، به یاد تابستون بگیم که اضافه یا واجب بود یا ممتنع بود یا جایز بود، اون واجب الاضافه ها یا اضافه به جمله بود یا اضافه به مفرد، واجب الاضافه مفردا یا قطع از اضافه در ظاهر جایز نبود مثل اند، یا قطع از اضافهش جایز بود، قطع از اضافهش جایز بود، یا مثل کل بود یا مثل جهات ست و اینا بود. اینجا الان اینجاست دقیقا، کل قطع از اضافهش تو معنا جایز نیست. کل یعنی همه، خب همه یه چی؟ میتونم بگم همه، وقتی میگم همه آمدن دارم یه چیزی هست، یعنی همه مردم، همه مهمونا، همه طلبه ها، یه چیزی میخواد، فقط تو ظاهر ممکنه نیاد. به یاد مرحوم مغفور شادروان خلداشیان جنت مکان، این مضافان الیهی که حذف شده بهش میگه قصه نخور، یه نون برات میاریم، مثلا کلن، کلن، کلون، به یاد مضافان الیهش در عوض مضافان الیهش یه نون میاریم، به این نون میگن نون عوض از مضافان الیه. حالا مضافان الیه بعض وقتا کلمه است، مثل این مثالی که زدیم، بعض وقتا مضافان الیهش جمله است، آفرین، هین ازن، لذا ما بارها گفتیم وقتی مواجه میشید با ازن، هر وقت مواجه میشید با ازن باید بفهمید از این نون که یک جمله حذف شده و این جمله رو باید پیداش کنید. یوم ازن یفلح المؤمنون، یعنی یوم از چی چی، باید در بیاری از قرآن با قرائن آیات قبلی، باید در بیارید یوم از چی چی، یه چیزی میخواد، یعنی یوم از مثلا فرض کنید که اشرقت الارض به نور ربها فلان، یعنی اینو میخواد، این لازمش داریم. پس این اذن نونش یعنی اینکه اینجا یه جمله افتاده. این مورد دوم برای جاییه که، یعنی مورد دوم از مضاف الیه برای جاییه که اسم اضافه به جمله شده باشه، اگه جمله افتاد نون میاد. اینجا در جایی که اضافه به کلمه شده باشه، اگه کلمه افتاد به جاش نون میاد. اینا مجموعا میشن اقسام تنوین: تمکن، تنکیر، مقابله، عوض، ترنم و قالی. مجموعاً از این اقسام چهار قسم اول، یعنی تمکن، تنکیر، مقابله و عوض، علامت اسمن. شما نگاه کنید فقط اینا در جایی میان که اسم باشه، هم تنوین تمکن، هم تنوین تنکیر، هم تنوین مقابله و هم تنوین عوض. کلن زور زدیم به یه خط هم نرسیدیم. فهمودن بلجر و تنوین المنقسمه لتمکینه یا تمکنه یا امکنیته، همه اسما رو برش میگن منقسم. منقسم چرا؟ چون باب انفعاله، باب انفعال لازمه. المنقسم، المنقسم لتمکین و تنکیر و المقابلت و العوض و حدهو، نه اینم خوندیم خوشحال شدم، و حدهو نون و تنون تثبت لفظن لا خطن. تعریف تنوین نونیست که در لفظ یعنی صوت، لفظ یعنی صوت می آید ولی در خط نمی آید. خیلی خب، این تا همین مقدار، بقیهش انشاءالله برای جلسه بعد. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.